ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو قرآن.
رکورد بزرگترین و سنگین‌ترین تزریق محموله فضایی در مدار شکسته شد. ماهواره مخابراتی فخر 1، بلوک انتقال مداری سامان و یک محموله جانبی با ماهواره بر سیمرغ به فضا پرتاب شد.
ادامه دیپلماسی منطقه‌ای وزیر امور خارجه در سفر به عراق، شرکت در نشست وزیران خارجه ایران، سوریه و عراق از برنامه‌های امروز عراقچی.
ورود گروه‌های مسلح به شهرهای ارسطن و تلبیسه در شمال استان حمص سوریه. رژیم صهیونیستی گذرگاه مرزی سوریه و لبنان را بمباران کرد.
و شهادت بیش از 30 فلسطینی در جنایت صهیونیست‌ها در حمله به خانه‌های مسکونی اطراف بیمارستان کمال عدوان در شمال نوار غزه. در این حملات شماری هم زخمی شدند.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری 14 رادیو ایران خوش آمدید. من حیدری به همراه همکارم خانم صاحب جمع در خدمت شما هستیم.
بزرگترین و سنگین‌ترین محموله فضایی ایران با موفقیت به فضا پرتاب شد و در مدار قرار گرفت. با این پرتاب موفق، رکورد وزنی پرتاب محموله‌های فضایی ایران شکسته شد. در این پرتاب فضایی بلوک انتقال مداری سامان 1 به همراه ماهواره مخابراتی فخر 1 ارتش جمهوری اسلامی ایران و یک محموله جانبی دیگر با ماهواره بر سیمرغ از پایگاه امام خمینی پرتاب و با موفقیت در مدار با ارتفاع اوج 410 کیلومتر و کمینه 300 کیلومتر تزریق شد. ماهواره بر سیمرغ ماهواره بر سوخت مایع دو مرحله است که وزارت دفاع آن را طراحی و ساخته است. این ماهواره بر در هشتمین پرتاب خود توانست با تزریق موفق چندگانه بلوک انتقال مداری سامان 1 و ماهواره مخابراتی فخر 1 ارتش و یک محموله تحقیقاتی دیگر با مجموع وزن حدود 300 کیلوگرم نصاب جدیدی در وزن محموله‌های قابل پرتاب کشور رقم بزند. بلوک انتقال مداری سامان 1 گام عملیاتی برای انتقال ماهواره به مدارهای ارتفاع بالا خواهد بود.
رئیس جمهور صبح امروز بدون اطلاع قبلی مهمان ساکنان مرکز خیریه بهشت امام رضا شد. آقای پزشکیان در این بازدید ضمن بررسی وضعیت نگهداری در جریان کمبودها و نیازهای مرکز قرار گرفت. آقای رئیس جمهور در این دیدار به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دستور داد راهکارهای رفع مشکلات درمان، تحصیل، مسکن و اشتغال معلولان را در جلسه یک شنبه دولت مطرح کند.
روند رو راحت تر میتونیم انجام بدیم. خیلی از این هزینه‌هایی که الان اینجا هست با ارتباط بین بخشی که میتونیم برگزار کنیم این ارتباطات رو حل میکنیم انشاءالله. مسائل و مشکلات دیگه ای هم بود که قرار شد با وزارت بهداشت درمان بشینیم صحبت کنیم، انشاءالله همه اونا رو حل خواهیم کرد بدون نگرانی.
نشست سه جانبه وزرای امور خارجه ایران، عراق و سوریه درباره تحولات سوریه و منطقه در بغداد آغاز شد. آقای عراقچی وزیر امور خارجه هنگام ورود به بغداد گفت اوضاع ویژه سوریه نیازمند مشورت‌های منطقه‌ای است.
وزیر خارجه محترم سوریه هم امروز تشریف میارن به بغداد. ما بعد از ظهر یک جلسه سه‌جانبه بین ایران و عراق و سوریه در سطح وزرا خواهیم داشت که به نظرم شروع خوبی هست برای یک سری همکاری های مستقیم تر و جدی تر بین سه کشور.
آقای عراقچی در بدو ورود به بغداد در محل یادمان شهیدان حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس حاضر شد و به مقام شهدا ادای احترام کرد.
گروه های مسلح از ورود خود به شهرهای ارسطن و تلبیسه در شمال استان حمص سوریه خبر می دهند. برخی منابع می گویند افراد مسلح به روستای دارالکبیره در شمال حمص نیز وارد شدند.
حمله هوایی رژیم صهیونیستی به مناطق مرزی سوریه و لبنان. هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی دو گذرگاه مرزی العریزه و قصیر را که سوریه و لبنان را به هم وصل می کند بمباران کردند. این حملات همزمان با حملات گروه های مسلح در سوریه صورت می گیرد تا راهگذرهای بین سوریه و لبنان را قطع کند. جزئیات بیشتری درباره این حملات منتشر نشده.
بیش از 30 شهید و تعدادی مجروح در حمله هوایی رژیم صهیونیستی به خانه‌های مسکونی اطراف بیمارستان کمال‌عدوان در شمال نوار غزه. حملات سنگین اشغالگران به جبالیا و بیت لاهیا هم همچنان ادامه دارد. بیش از 2 ماه از اشغال شمال غزه می‌گذرد و بیش از 400 هزار فلسطینی با شرایط وخیم در این منطقه در محاصره‌اند. در دیگر جنایت‌های این رژیم در شمال رفح و غرب اردوگاه النصیرات نیز 6 فلسطینی شهید و زخمی شدند. اما در عرصه میدان گردانهای قسام در واکنش به جنایت صهیونیستا 50 نظامی را با بمب ضد نفر در جنوب شهر غزه هدف قرار دادند. خبرها از کرانه باختری هم از درگیری مسلحانه نظامیان رژیم صهیونیستی با فلسطینیان در حوالی اردوگاه جنین حکایت دارد. همچنین در تیراندازی نظامیان صهیونیست به فلسطینیان در شرق نابلس و شمال رام الله هم 2 فلسطینی شهید و مجروح شدند.
سوء استفاده آمریکا از ریاست دوره‌ای‌اش بر شورای امنیت باعث انتقاد شدید دیگر عضو دائم این شورا یعنی روسیه شد. آمریکا نشست شورای امنیت را نه برای بررسی تحولات روز سوریه بلکه برای بررسی یک پرونده و اتهام قدیمی به دولت سوریه برگزار کرد.
مشاجره نمایندگان آمریکا و روسیه دو عضو دائم شورای امنیت در نشست این شورا. این نشست را آمریکا به عنوان رئیس دوره‌ای شورای امنیت با هدف بررسی پرونده قدیمی استفاده از سلاح شیمیایی در سوریه مربوط به 10 سال قبل برگزار کرد. صحبت‌های دیمیتری پولیانسکی، معاون نمایندگی روسیه در این جلسه.
آمریکا از هفته قبل که ریاست شورای امنیت را در دست گرفته، حداکثر سوء استفاده را از آن کرده. گروه‌های همسو با خودش را به شورا دعوت کرده و الان هم که باز درباره پرونده قدیمی سلاح‌های شیمیایی در سوریه تشکیل جلسه داده. این در شأن شورای امنیت نیست. آمریکا باید در رفتارش تجدید نظر کند.
پاسخ رابرت وود، معاون نمایندگی آمریکا در این نشست.
ما به عنوان رئیس شورای امنیت حق داریم از هر طرفی که لازم بدانیم دعوت کنیم و درباره هر موضوعی هم که نیاز بدانیم جلسه تشکیل دهیم.
معاون نمایندگی روسیه باز این گونه گفت.
شما درباره عراق هم همین اتهاماتی را که الان به سوریه میزنید مطرح کردید و به همان بهانه به عراق حمله و آنجا را نابود کردید. آخر هم هیچ نشانه از سلاح‌های کشتار جمعی مورد ادعای شما وجود نداشت.
معاون نمایندگی آمریکا هم پاسخ داد.
این مواضع روسیه بسیار ناراحت کننده است. امیدواریم کسانی که الان کنترل شهر حلب را در دست گرفتند بتوانند حقایق مربوط به استفاده از سلاح‌های شیمیایی را روشن کنند.
نمایندگان سوریه و ایران هم در این نشست با رد ادعاهای آمریکا درباره استفاده دولت سوریه از سلاح شیمیایی در سال 2013 از معیارهای دوگانه غرب انتقاد کردند. قصی از زهاک سفیر سوریه این گونه گفت.
جمهوری العربی سوریه
با وجود همکاری کامل دولت سوریه برای رفع این اتهام، اما هنوز تلاش می شود این پرونده باز نگه داشته شود. این در حالی است که فلسطینی ها بارها درخواست کردند که به استفاده اسرائیل از سلاح های شیمیایی بر ضد مردم فلسطین رسیدگی شود، اما هیچ وقت به این درخواست توجه نشده است.
امیر سعید ایروانی سفیر و نماینده دائم ایران هم این گونه گفت.
استفاده رژیم اسرائیل از بمب‌های فسفوری بر ضد مردم غزه و جنوب لبنان مایه نگرانی و نقض آشکار حقوق بین‌المللی بشردوستانه است. این کار جنایت جنگی محسوب می شود و شورای امنیت باید آن را صریح محکوم کند و سازمان منع سلاح‌های شیمیایی درباره آن تحقیقات بین‌المللی جامع انجام دهد.
همزمان با این جلسه شورای امنیت، دبیر کل سازمان ملل خواستار تلاش همه طرف‌ها برای پایان دادن به تنش‌ها در سوریه شد. آنتونیو گوترش حملات گروه تروریستی تحریرالشام را به عنوان آغازگر درگیری‌ها در سوریه به شدت محکوم کرد. تحریرالشام یک گروه تروریستی تحریم شده در سازمان ملل است. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، شورای امنیت سازمان ملل، نیویورک.
خطیب جمعه تهران با اشاره به فتنه اخیر تروریست‌ها در سوریه گفت نه تنها امنیت منطقه بلکه امنیت جهانی در برکناری تکفیری‌های خونخوار تحت فرماندهی رژیم صهیونیستی و آمریکاست. حجت الاسلام و المسلمین صدیقی همچنین با بیان اینکه آمریکا صلاحیت خود را برای مذاکره با ایران از دست داده است افزود آمریکا در هیچ تعهدی خود را به ضوابط بین‌المللی پایبند نمی‌داند.
آمریکا در تمام تعهداتش در طول تاریخ با ما عهد شکن بوده. آمریکا برای مذاکره با ایران صلاحیت خودش را از دست داده است. او مذاکره نمی کند، او باج می گیرد.
نخستین یادواره سرداران و 183 شهید قاهان اوصال قم در حسینیه شهدای قم برگزار شد. در این مراسم با حضور آیت الله محمود محمدی عراقی عضو مجلس خبرگان و رئیس دفتر رهبر معظم انقلاب در قم از 45 خانواده شهید تجلیل شد.
با معرفی استاندار جدید آذربایجان غربی، پرونده انتخاب 31 استاندار دولت 14 بسته شد. امروز با حضور وزیر کشور رضا رحمانی به عنوان استاندار جدید آذربایجان غربی معرفه و از خدمات محمد صادق معتمدیان قدردانی شد. وزیر کشور در این مراسم از استانداران خواست برای جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی و بسترسازی فعالیت کارآفرینان و تولید کنندگان تلاش کنند. آقای مؤمنی:
بستر رو برای سرمایه گذار، برای کارآفرین و برای تولید کننده فراهم بکنیم. خیلی از جاها گفتم، الانم تکرار میکنم، و که کارآفرین ما، تولید کننده، سرمایه گذار ما هیچ دغدغه ای جز کار و تولید و اشتغال نداشته باشه. نگذاریم در پیچ و خمهای اداری برای گرفتن یک مجوز توانش صرف اونها بشه و از تولید و اشتغال باز بمونه. حتما ما در مرکز کمک خواهیم کرد.
جهش جدید علمی راهبردی است که رهبر معظم انقلاب در دیدار اخیر خود با نخبگان به آن اشاره کردند. راهبردی که به دست دانشگاهیان اجرا شدنی است و آنها هستند که می توانند جهش جدید علمی را محقق کنند.
افزایش 15% پژوهشگران پر استناد ایران در پایگاه ISC، حضور استادان ایرانی در بین دانشمندان 1% جهان، قهرمانی دانشجویان ایران در المپیادهای جهانی، این تنها بخشی از افتخارات دانشگاهیان ایران است. آقای اشراقی، مدیرعامل شرکت دانش بنیان:
محیطی که دانشگاه آماده کرد برای ما خیلی عالی بود. این اساتید واقعا خیلی کمکمون کردن.
آقای علیرضا صداقت‌پی، مقام اول مسابقات بین‌المللی طراحی هواپیما:
آدمایی که تو محیط دانشگاه با هم اینتراکشن داشتن، دوستام، استادا، اینا همه من رو ترغیب میکردن که تو مسابقه شرکت کنم و یه تیم خوبی جمع شدیم.
آقای سهیل حقیقی، مقام دوم المپیاد ریاضی:
دانشکده کمکم کرد، هم از این لحاظ که دوستانی داشتم، هم تیمی هم در تیم المپیاد که اونا هم مثل خودم انگیزه داشتن.
آقای ایمان شریفی، رئیس دفتر المپیاد دانشگاه امیرکبیر:
رتبه‌های بسیار خوبی رو داشتیم امسال که در واقع نسبت به سال گذشته حدود 20% ما پیشرفت کردیم.
افتخاراتی که تداوم آن منجر به تولید علم می شود. آقای محمد باقر ملائک، استاد تمام دانشگاه صنعتی شریف:
توسعه علم عبارت از این است که وقتی شما برای علم یک کاربرد پیدا کردید، کاربرد رو گسترش بدید به زمینه‌های دیگه. و کار و شغل ایجاد کنید.
آقای مهران فخوری، مدیرعامل شرکت دانش بنیان.
توی دانشگاه نه 100%، ولی عموماً ما میریم رو مرزهای دانش کار میکنیم، جایی کار میکنیم که به هیچ وجه به درد کشورمون نمیخوره. یعنی این نیاز ما برطرف کننده یک موزل یک کشور توسعه یافته است، نه ایران.
و اما درخواستهای دانشگاهیان در آستانه روز دانشجو از مسئولان. آقای حسین حیدری، دانشجوی دکترای برق.
کارگروه های تشکیل بشه که مشخص بشه چه نیازهایی صنعت کشور خودمون نیاز داره و دانشجوها، دانشگاه ها، اساتید چه کمک هایی میتونن بکنن.
آقای علیرضا صداقت‌پی، مدال‌آور المپیاد دانشجویی.
به دانشجو بیشتر اهمیت بدن، فضاهای کارهای گروهی دانشجویان رو بیشتر کنن که بتونن در کنار هم کار کنن.
آقای امیر حسین طارمی، مقام دوم المپیاد شیمی.
فاصله بین صنعت و دانشگاه برای دانشجوهای مهندسی شیمی خیلی کمتر بشه.
آقای پارسا هاشمی، مقام اول المپیاد کامپیوتر.
حمایت از دانشجوها از ایده هاشون تا حالا بتونن به کسب و کاری که میخوام برسن.
در رتبه بندی سال 2024 شانگهای 1000 دانشگاه برتر دنیا مورد ارزیابی قرار گرفتند که دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشگاه تهران و دانشگاه تربیت مدرس در رتبه‌های 400 تا 700 دنیا قرار گرفتند. تبسم رسایی، خبرگزاری صدا و سیما.
یک نخبه علمی موفق شده با بهره‌گیری از نانو فناوری و زیست فناوری نشانگر تشخیص سری آنتیبیوتیک در شیر را طراحی و تولید کند. دستاوردی که به صنایع مرتبط در این حوزه کمک می‌کند.
باید فرصت کنونی کشور را برای یک حرکت و جهش علمی جدید غنیمت شمرد. دانش و تخصصتان باید به کار آید، به کار حل مسائل کشور. این بخشی از بیانات مقام معظم رهبری در دیدار با نخبگان بود. دیدار نخبگان با مقام معظم رهبری 25 مهر 1402.
جامعه علمی کشور، نخبگان کشور امروز احتیاج دارن به یک حرکت جدید، به یک خیز جدید.
تأثیرگذاری نخبگان در سالهای گذشته با کار و تحقیق در حوزه‌های مختلف سبب شده محصولات راهبردی در کشور بومی و نیاز صنایع برطرف شود. رویکردی که در مسیر علمی خانم دکتر حاجی عبدالوهاب چشمگیر بود. محدثه حاجی عبدالوهاب، نخبه علمی.
دکتر بیوتکنولوژی داری دارم از دانشگاه اوترخت هلند. تقریبا 5 ساله که ایران هستم. توی حوزه پروتئین های نو ترکیب فعالیت داریم توی پژوهشکده سرطان.
به گفته خانم حاجی عبدالوهاب، نخبگان پیشرو در مسیر پیشرفت علمی کشور هستند، مسیری روشن که پیش روی دانشجوها و نخبگان قرار گرفته است.
کیت تشخیص سریع آنتیبیوتیک ها در شیر هستش، فناوری نانوتکنولوژی و بیوتکنولوژی هستش. این محصول وارداتی بوده قبلش توی کشورمون، با اروپایی ها میتونن ولی با چینی ها یکم رقابت سخته. نمونه های اروپایی که از دانمارک و بلژیک داره میاد 30% زیر اون قیمت تونستیم تولیدش کنیم.
به گفته خانم حاجی عبدالوهاب، نخبگان پیشرو در مسیر پیشرفت علمی کشور هستند، مسیری روشن که پیش روی دانشجوها و نخبگان قرار گرفته است.
همه جای دنیا یک سری مسائل داره، تو هر کشوری یک سری، نمیتونید اصلا بگی این کشور بهتره یا اون کشور، و برای یک ایرانی بهترین جا کشور خودشه.
محبوب دلنگیز، خبرگزاری صدا و سیما.
همزمان با 16 آذر روز دانشجو، این مناسبت در کشور گرامی داشته می شود. 16 آذر 1332 در اعتراض به سفر نیکسون معاون رئیس جمهور آمریکا به ایران، 3 دانشجو شهید شدند. جامعه دانشگاهی کشور به جز این 3 شهید، هزاران شهید دانشجو در دفاع مقدس تقدیم انقلاب کرده که شهید هدایت الله طیب یکی از آنهاست.
پسر موگری، روستازاده‌ای از کوهگیلویه و بوی رحمت که شهریور 56 بار و بندیلش رو بست برای ادامه تحصیل به آمریکا رفت. برادرزاده شهید طیب
معتقد بودند ما باید از درون آمریکا با خود آمریکا مبارزه کنیم.
آنجا فقط درس نمی‌خواند، جلسات سخنرانی داشت و انجمن اسلامی دانشجویان ایالت فلوریدا را تشکیل داد. آقای اشتری، یکی از دوستان شهید طیب، در امریکاست. میگوید
واحد مسکونی خودمون را یه شعبه از انجمن اسلامی دانشجویان آمریکا و کانادا قرار دادیم. هر هفته یه جلسه داشتیم، خروجیش هم می بود یا یه مقاله می دادیم چاپ میکردن تو روزنامه‌های اون شهر. خودش را وقف این کار کرده بود.
اما ماندن و ادامه تحصیلش در امریکا بسته به یک فرمان شد، همان روزهای ابتدایی جنگ تحمیلی. برادرزاده شهید طیب
به حضرت امام می نویسن و درخواست بازجشت به کشور و دفاع از کشور را دارن. حضرت امام در جواب می نویسن که شما همانجا بمانید و درس خود را بخوانید و هنگام بازجشت به کشور در خدمت سازندگی و آبادانی کشور باشید، اما بازجشتتان با خودتان هست.
اما او آمدن را بر ماندن ترجیح داد و یک راست نخوانه از امریکا رفت جبهه. سرانجام در پنجم فروردین سال 61 هدایت الله طیب همون صفحه اولی تظاهرات دانشجویان در امریکا، صفحه اولی در عملیات فتح المبین شد، وقتی در راه آزادسازی خرمشهر به شهادت رسید. وصیت کرده بود که بعد از شهادت به موگر برگردد تا از وجود یک شهید عمران و آبادی بیاید، تا برای مردم روستایش کاری کرده باشد. محبوب بابا رحیم، خبرگزاری صدا و سیما.
سامه، سامانه‌ای برای ارتباط مردمی با مسئولان قضایی. این سامانه مردمی برای ثبت مشکلات قضایی ایجاد شده تا مردم از دورترین مناطق کشور به صورت غیر حضوری درخواست خود را ثبت کنند. به گفته مدیر کل ارتباطات مردمی قوه قضایی، روزانه تا 200 درخواست در این سامانه به ثبت می رسد.
این مشکل قضایی دارم، چندین سال میرم میام.
ما یه پرونده داریم استان زنجان، 8 سال الان ما اینجا دنبال این دادگاه برو اون بر بروی.
مردم در مراجعه به واحدهای قضایی با مشکلاتی مواجه هستند که این مشکلات را به صورت حضوری یا مکتوب با مسئولان دستگاه قضایی مطرح میکنند. آقای صارمی، رئیس حوزه ریاست قوه قضایی:
این مراجعه کننده درد داره، مشکل داره که اومده به ما مراجعه کرده، همه درها زده، نتیجه نگرفت، آمده اینجا. نه اینکه بگیم هر کی به ما مراجعه کرد حتما ذی حقه، بررسی کنید.
ممکنه برخی افراد در فرایند رسیدگی از نحوه عملکرد و دادرسی انتقاد داشته باشند که سامانه ارتباط مردمی عدلیه یا سامانه سامه برای ثبت مشکلات و درخواست‌ها ایجاد شده تا مردم از دورترین نقاط کشور به صورت غیر حضوری درخواست خود رو ثبت کنن.
سامانه سامع رو میدونید چیه؟
نه، سامانه نمیدونم چیه.
چیکار میکنه؟
این سامانه برای ثبت درخواست‌های مردم، هدفمندی اقدامات قضایی در طرح تحول و تعالی قوه قضاییه و جلوگیری از تحمیل هزینه‌های اضافی ایجاد شده. خانم میرزا حسینی، کارشناس مسئول ارتباطات مردمی قوه قضاییه:
درخواست‌ها به کارشناس‌های این قسمت ارجاع میشه. همکارا با توجه به درخواستی که ثبت شده و بررسی سوابق که مشخص از سوابقی که متقاضی قبلا درخواست رو ثبت کرده و چه اقداماتی صورت گرفته، با توجه به جمعی این موارد تصمیم میگیره که چه اقدامی انجام بده.
آقای احمدی، کارشناس ارتباطات مردمی قوه قضاییه:
انتقاد به رفتار قاضی، انتقاد به نوع عمل کرده، انتقاد به نوع رسیدگی و خیلی آیتم‌های دیگه.
آقای رفاهی، مدیر کل ارتباطات مردمی قوه قضاییه:
الان حدوداً بین 150 تا 200 فقره درخواست از مردم روزانه دریافت کنیم که همکاران ما این کار رو انجام میدن.
سامانه سامه برای ثبت مواردی چون طولانی شدن رسیدگی، انتقاد از فرایند دادرسی، انتقاد از نحوه اجرای آرا طراحی شده. آقای رفاهی، مدیر کل ارتباطات مردمی قوه قضاییه:
خواهش میکنم از همه شهروندان، تقاضا میکنم، نیاز نیست بلند شن بیان واقعا اذیت بشن، چندین کیلومتر با دردسرها مختلف، با مشکلات اقتصادی که وجود داره، بلند شن بیان مثلا به دفتر ارتباطات مردمی کاغذی بدن، درخواستی بدن. این بستر الان فراهم هست، من خواهش میکنم استفاده کنن. مثل باید انشالله سامانه رو بخوام مثل 110 بکنیم.
نکته قابل توجه این که مردم باید مدارک خود رو به صورت کامل بفرستن و از کلیگویی پرهیز کنن.
تا کنون 192,350 درخواست از طریق سامانه سامه به ثبت رسیده و شما هم اگر درخواستی دارید دیگه نیازی به مراجعه حضوری ندارید و میتونید از طریق این سامانه درخواستتون رو به ثبت برسونید. محمد رضا سهرابی، خبرگزاری صدا و سیما.
هر صبح تلیعه تازه‌ای برای زندگی و بندگی است. صبح تلیعه تلاش است برای کسب معنویت و معاش. صبح تلیعه خدمت است و سرچشمه خیر و رحمت.
و الصبح اذا تنفس
قسم به صبحگاهان هنگامی که نفس
میکشی. قسم به صبح آنگاه که زمین را به
قسم به صبح
که تجلی تولدی است بی پایان.
برنامه صبحگاهی تلیعه شنبه تا پنج شنبه ساعت 6:40.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. عرض سلام و ادب و احترام به حضور یکایک شما شنوندگان ارجمند شبکه رادیویی قرآن. آرزو میکنم هر جا که هستید در پناه لطف الهی سلامت و تندرست باشید و انشاءالله که هفته بسیار خوب و آرامی رو تا این لحظه سپری کرده باشید. در خدمتون هستیم با بخش دوم برنامه ها. به اتفاق تمامی همکاران پرتلاشم در اتاق فرمان در روز جمعه 16 آذر 1403 برابر با 4 جمادی الثانی 1446 هجری قمری، انشاءالله اگر عمری باقی باشه تا ساعت 22:10 شب به اتفاق تمامی همکاران خدمتگزار شما اهالی محترم رادیو قرآن خواهیم بود. و اما در ابتدای این بخش به مانند هفته های گذشته دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه پر مخاطب و جذاب تلاوت‌های درخواستی باشید با اجرای همکارم جناب آقای حسین محمد رضایی.
بسم الله.
خسته نباشید. من علیرضای مصطفی از اسلام آباد غرب راننده تاکسی. به خاطر تلاوت های قرآن بعد از ظهر هم میرم کار میکنم. لطف بکنید، محبت بکنید، از استاد عبدالواسط یه تلاوت به انتخاب خودتان را ما بذارید. خداوند ان شاء الله عاقبت بخیرتان بکنه.
سید مسلم یک قرائتی می‌خواستم، سوره علق و سوره زلزال اگر میشه پخش کنید. عبدالعزیز زیدی از استان گلستان هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اثقالها و قالت انسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها.
سلام، خسته نباشید. میخواستم از برنامه خوب تلاوت‌های درخواستی تشکر کنم و بعد اینکه اگه امکان داره یه تواشی در متن پیامبر پخش کنید. ممنون.